شش بامداد در ایران. صبح شما بخیر، با رادیو فردا هستید. دبیر کل سازمان ملل خواستار آزادی 49 گروگان ترک در عراق شد. نمایندگان جمهوری خواه سنای آمریکا عملکرد دولت نوری‌المالکی را زیر سوال بردند. ناتو به درخواست ترکیه جلسه اضطراری تشکیل داد. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه خواستار آزادی سریع و بی قید و شرط 49 شهروند ترک شد. این افراد روز گذشته 21 خرداد در کنسولگری ترکیه در شهر موسل توسط گروه داعش ربوده شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی بان کی مون از قول دبیر کل سازمان ملل به شدت اشغال کنسولگری ترکیه توسط اعضای گروه دولت اسلامی عراق و شام و ربوده کنسول، کارمندان کنسولگری و چندین شهروند عادی را محکوم کرده است. سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواسته تا با فرستادن پیامی روشن و آشکار هر گونه عمل تروریستی را محکوم کنند. در پی اشغال بخشهایی از شمال عراق توسط نیروهای دولت اسلامی عراق و شام، نمایندگان جمهوری خواه سنای آمریکا عملکرد نوری‌المالکی نخست وزیر شیعه مذهب عراق را زیر سوال بردند. به گزارش آسوشیتد پرس، باب کروکر از اعضای ارشد کمیته روابط خارجه سنای آمریکا درباره نوری‌المالکی میگوید او مشخصا نخست وزیر مناسبی نیست و نتوانسته با مسلمانان سنی مذهب عراق رابطه مسالمت آمیزی برقرار کند. گروه داعش روز چهارشنبه شهر تکریت، مرکز استان صلاح الدین را به اشغال خود درآورد. یک روز پیش از آن نیز شهر موسل، دومین شهر بزرگ عراق، به اشغال این گروه درآمده بود. کنترل شهر فلوجه در غرب عراق از ابتدای سال جاری میلادی در اختیار این گروه است و در حال حاضر اعضای گروه داعش در تلاشند تا کنترل شهر نفتخیز بیجی در شمال را نیز به دست بیاورند. در پی ربوده شدن 80 شهروند ترک در شهر موسل، ناتو به درخواست دولت ترکیه جلسه اضطراری تشکیل داد. یکی از مقام‌های رسمی ناتو گفته است که این جلسه به منظور ارائه اطلاعات تکمیلی از سوی ترکیه به اعضای سازمان ناتو تشکیل شد. به گزارش رویترز، این جلسه تنها جنبه اطلاع رسانی داشته و اعضای پیمان ناتو درباره شرایط امنیتی پیش آمده مشورتی نکردند. جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، در تماسی تلفنی با پترو پروشنکو، رئیس جمهوری اوکراین، از حمایت کامل آمریکا از مذاکرات صلح اوکراین و روسیه خبر داد. به گزارش آسوشیتد پرس، آقای پروشنکو در این تماس تلفنی به آقای بایدن گفته است که او حاضر است به شورشیان جدایی طلب در صورتی که اسلحه‌شان را زمین بگذارند امان بدهد یا اجازه دهد به کشور روسیه بروند. آقای پروشنکو روز دوشنبه اعلام کرد که حاضر است با روسیه وارد گفتگوهای صلح شود. روز گذشته 21 خرداد خبرگزاری اینترفاکس گزارش داده بود که رهبران جدایی طلب دونتسک تنها با میانجیگری روسیه حاضر به مذاکره با دولت تازه تأسیس اوکراین هستند. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، با محکوم کردن حملات تروریستی در عراق آمادگی جمهوری اسلامی را برای کمک به این کشور اعلام کرد. آقای ظریف به خبرگزاری ایرنا گفت ایران قتل شهروندان عراق را محکوم می‌کند و آماده یاری به دولت و مردم عراق برای مبارزه با تروریسم است. محمد جواد ظریف همچنین در تماس تلفنی با هوشیار زیباری، وزیر خارجه عراق، خواستار به گفته او حمایت مؤثر بین‌المللی از دولت عراق شده است. تلویزیون دولتی عراق میگوید نیروهای امنیتی با حملات هوایی نیروهای دولت اسلامی عراق و شام یا داعش را از شمال سامرا عقب راندند. خبرگزاری فرانسه پیشتر به نقل از شاهدان و پلیس عراق گزارش داده بود که نیروهای داعش در شمال سامرا با نیروهای امنیتی عراق در جنگند. سامرا در 110 کیلومتری شمال بغداد قرار دارد. در ادامه از شما دعوت میکنم تا شنونده برنامه نماگر باشید، مجله اقتصادی رادیو فردا که کاری هست از آرش حسن نیا. نماگر.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی میزبان شما هستم در نماگر این هفته که در اون از عارضه‌ای خاص در اقتصاد ایران سخن خواهیم گفت. عارضه‌ای که چند سالی است دامنگیر اقتصاد ایران شده. رکودی همراه با تورمی کم سابقه. هفته گذشته از وزیر اقتصاد تا رئیس کل بانک مرکزی ایران با اظهار نظرهایی در صدر اخبار و رسانه‌ها نشستند. جمله‌ای با این مضمون که دولت 11 راهکار خروج غیر تورمی از رکود را در دستور کار دارد. ابتدا با هانا کاویانی همراه بشیم و مروری داشته باشیم بر خلاصه چند تحلیل و یادداشت منتشر شده در رسانه‌های ایران.
لابلای یادداشت‌ها. رکود تورمی وضعیتی دشوار فراروی سیاست‌گذاران است و ریسک هر گونه اقدام سیاستی برای مقابله با آن زیاد است. این نخستین جمله تحلیلی تیمور رحمانی، اقتصاددان است که در روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان سرمقاله منتشر شده است. این استاد اقتصاد دانشگاه تهران در تحلیل خود تلاش کرده تا راهکارهایی برای خروج اقتصاد ایران از وضعیت رکود تورمی ارائه کند. از جمله آنکه آقای رحمانی ضمن اشاره به اینکه سیاست پولی انبساطی نامتناسب با رشد حقیقی فعالیت‌های اقتصادی تورم می‌آفریند تأکید کرده است که در حال حاضر ضرورت خیلی زیادی برای تداوم سیاست پولی انقباضی بانک مرکزی وجود ندارد و بهتر است بانک مرکزی اندکی از شدت انقباضی بودن سیاست پولی خود بکاهد. این اقتصاددان در ادامه تاکید کرده است که با توجه به مثبت بودن رشد بلند مدت اقتصاد ایران، اندکی رشد نقدینگی حقیقی حتی مطابق نظریه پولگرایی ضروری است و در شرایط رکودی حتی رشد نقدینگی حقیقی ضرورت بیشتری نیز دارد. با این حال آقای رحمانی با ملاحظه تورم نسبتاً بالا در اقتصاد ایران، رشدهای بالای نقدینگی حقیقی را پیشنهاد نمی کند. به نوشته این استاد اقتصاد دانشگاه تهران، بدون تردید تداوم سیاست پولی انقباضی کنونی می تواند در طول حداکثر 2 به شدت تورم را کاهش دهد، اما در شرایطی که اقتصاد از رکود نیز رنج می برد هزینه بالایی برای کنترل تورم پرداخت خواهد شد. محمود جامساز اقتصاددان در یادداشتی با اشاره به شرایط اقتصاد رکود تورمی که در حال حاضر اقتصاد ایران با آن مواجه است تاکید کرده که سیاست‌های پولی و مالی دولت از حساسیت بسیار بالایی در تاثیرگذاری بر قیمت‌ها و قدرت خرید پول ملی و ارزهای خارجی برخوردار است. به نوشته این اقتصاددان، هر گونه سیاست اشتباه و نسنجیده فشار معیشتی را بر اقشار کم درآمد جامعه می افزاید. در این یادداشت که روزنامه آرمان آن را منتشر کرده تاکید شده است که افزایش قیمت حامل‌های انرژی به طور مستقیم و غیر مستقیم بر هزینه‌های تولید و سایر اقلام مصرفی و خدماتی می افزاید و به طور طبیعی روند حرکت قیمت‌ها را به سمت بالا سوق می دهد. آقای جامساز در این تحلیل تاکید می کند در چنین شرایطی اگر دولت سیاست تثبیت دستوری قیمت‌ها را در برنامه داشته باشد، اگرچه برای مدتی می‌تواند جلوی افزایش قیمت کالاهای تولیدی را بگیرد، اما این اقدام نمی‌تواند اقدام منطقی باشد. به نوشته این اقتصاددان، تولید کننده هنگامی که با افزایش هزینه واحد تولید مواجه می‌شود، ناگزیر است که از ظرفیت تولیدی خود بکاهد و هزینه‌های خود را از جمله نیروی کار کاهش دهد که این خود اسباب رکود بیشتر را فراهم کرده و از رشد اقتصادی می‌کاهد و اقتصاد در یک دور تسلسل باطل قرار می‌گیرد. محمود جامساز در پایان یادداشت خود بر لزوم کاهش تعداد یارانه بگیران و پرداخت سهم یارانه تولید اشاره کرده و می‌نویسد دولت به جای تثبیت قیمت‌ها لازم است که با کمک‌های یارانه‌ای ناشی از تفاوت حامل‌های انرژی هزینه‌های تولید را به سمت کاهش هدایت کند تا قیمت‌ها خود به خود افزایش نیابد، نه آنکه تحت دستور ثابت بماند.
گاه شمار وعده‌ها.
حسن روحانی حتی زمانی که هنوز پیروز انتخابات خرداد 92 نشده بود، در برنامه‌های تبلیغاتی خود گذار از مشکلات اقتصاد ایران را از این منظر می‌نگریست.
دولت وظیفه اصلیش اونه که محیط کسب و کار رو آماده بکنه. بهبود محیط کسب و کار، اگر محیط کسب و کار بهبود پیدا کرد، اون وقت زمانی هست که تولید رونق پیدا می‌کنه.
اما به گواه آمار و ارقام موجود، اگرچه دولت در کنترل نرخ تورم در ماه‌های گذشته به شکل محسوسی موفق عمل کرده است، در حوزه رونق بخشی به اقتصاد هنوز راهی طولانی در پیش دارد. آخرین آمارها از رشد اقتصادی همچنان مربوط به نیمه سال 92 است که نرخ رشد اقتصاد ایران را کمی بیشتر از منفی 3% نشان داد. نرخ رشدی ترسناک اما امیدوار کننده. ترسناک از این بابت که زمینگیری اقتصاد ایران را به نمایش می‌گذاشت و امیدوار کننده از آن رو که این نرخ در سال 91 منفی 6.6% بوده است. آنطور که علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفته، نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته در نهایت منفی بوده است. گزارش بانک مرکزی از خلاصه نتایج شاخصهای ماهانه اقتصادی در فروردین ماه امسال نیز نشان می‌دهد که اگرچه شاخصهای قیمتی با آهنگی کندتر افزایش یافتند، اما دیگر شاخصهای ناظر بر رونق بخشی به اقتصاد نیز بهبود چندانی را تصویر نمی‌کنند. به طور مثال در این گزارش، شاخص مبلغ اسناد مبادله شده در اتاق پایاپای اسناد بانکی در فروردین ماه امسال در مقایسه با اسفند ماه پارسال کاهشی نزدیک به 56% را تجربه کرده است. اگرچه شاخص ارزش چک‌های مبادله شده در فروردین ماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال رشدی حدوداً 22% داشته است. شاخص مبلغ اسناد برگشت داده شده در اتاق پایاپای بانکی استان تهران در ماه مورد گزارش در مقایسه با فروردین ماه پارسال رشدی بیش از 26% داشته. هرچند که این شاخص، یعنی ارزش چک‌های برگشتی، در فروردین ماه امسال در مقایسه با اسفند ماه پارسال 53% کاهش داشته است. البته هیچ کدام از این شاخص‌ها به خودی خود نشان دهنده وضعیت رکود یا رونق اقتصاد نیست، اما این اعداد و ارقام می‌توانند علائم و نشانه‌هایی باشند که با یاری گرفتن و بررسی آنها به آنچه در عمق اقتصاد ایران در جریان است دست یافت. با اینکه هنوز آمار و ارقام جدیدی از نرخ رشد اقتصادی ایران منتشر نشده، اما آنگونه که علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت 11 در گفتگوی تلویزیونی گفته، نشانه هایی از اطمینان و ثبات در اقتصاد ایران بروز کرده که میتواند برای فعالان اقتصادی نشانه هایی مثبت از چشم‌اندازی امیدوار کننده به حساب آید.
در زمینه رونق اقتصادی هم نشانه ها و شواهد رونق رو ما به وضوح داریم میبینیم. به حمد الله انگیزه کسب و کار و تولید در صاحبان کسب و کار بسیار پررنگ شده و انگیزه های تولید گریزی جای خودشو به تولید گرایی داده. زمینه های سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه های مختلف اقتصاد رو ما به وضوح میبینیم و امیدواریم که در سال آینده بتونیم شاهد رونق و شکوفایی تولید باشیم و یه رشد اقتصادی مثبت رو تجربه بکنیم.
وزیر اقتصاد دولت 11 در این سخنان البته آمار و ارقامی از وضعیت اقتصاد ایران ارائه نمی کند و تنها با جملاتی کلی به استقبال از آینده اقتصاد می رود. از سوی دیگر، مجموعه دولت 11 بر جذب سرمایه‌گذاری های خارجی نیز توجه ویژه‌ای دارد. حضور تیم‌ها و هیئت‌های اقتصادی از کشورهای اروپایی و همسایگان جنوبی خلیج فارس در ایران در ماه‌های گذشته نشان می‌دهد که هموار کردن راه جذب سرمایه‌های خارجی از جمله روش‌های احتمالی دولت برای رونق بخشی به اقتصاد است. هفته گذشته هیئتی از بازرگانان اماراتی میهمان اتاق بازرگانی تهران بودند و در زمینه گسترش همکاری‌های ایران و امارات از جمله استفاده از مسیر ترانزیتی ایران گفتگو کردند. حسن روحانی با مجموعه ای از فعالان اقتصادی بخش خصوصی و وزرای اقتصادی کابینش تلسمی 18 ساله را شکست و به ترکیه سفر کرد. پیش از اینها نیز ترک‌ها میهمان ایرانی‌ها بودند و اروپایی‌های تاجر و صنعتگر از آلمان و فرانسه گرفته تا ایتالیا و اتریش یکی پس از دیگری بلیت ایران را خریده بودند. آنطور که علی صالح آبادی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران به خبرنگاران صدا و سیما گفته، اقداماتی برای جلب و جذب سرمایه‌گذاران خارجی در بورس ایران انجام گرفته است.
مقررات خوبی تصویب شده و دستورالعمل‌های اجرایی اون هم تهیه شده، به ویژه در مباحث مربوط به ارز که ورود ارز و خروج ارز با سهولت اتفاق بیفته، تمهیداتی در مقررات در نظر گرفته شده. به نظر من از نظر بسترهای مقرراتی بسترهای خوبی داریم. کد معاملاتی در کمتر از 7 روز بایستی به سرمایه گذار خارجی طبق آیین نامش داده بشه.
اما اینکه این اقدامات در شرایطی که هنوز به رغم امیدواری‌های به وجود آمده دست اندازها و مشکلاتی بر سر راه مذاکرات ایران و کشورهای 5+1 وجود دارد معلوم نیست تا چه اندازه بتواند به گشوده شدن راه فراری از رکود در اقتصاد ایران یاری رساند. از این که تا پایان این نماگر من رو همراهی کردید از شما سپاسگزارم. راه ارتباطی شما با نماگر آدرس ایمیل برنامه نماگر@radiofarda.com. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.